أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد نسبت به طائفه نهم از روایاتی که مورد استدلال قرار گرفته برای جواز نظر به وجه و کفین، یا به تعبیر دیگر استثناء وجه و کفین از حرمت نظر، دو اشکال وارد شده. اشکال اول رو دیروز ذکر کردیم و پاسخ دادیم. اشکال دوم که البته نسبت به خصوص این طائفه وارد نیست، بلکه نسبت به همه روایاتی است که دلالت بر جواز کشف وجه و کفین میکنه، چون در همه اونها برای تتمیم استدلال نیاز به این است که ملازمه مورد استفاده قرار بگیره، یعنی استدلال مبتنی بر اینه که ما بین جواز کشف وجه و کفین یا عدم لزوم ستر وجه و کفین و بین جواز نظر ملازمه برقرار بکنیم. بدون این ملازمه مدعا اثبات نمیشه. خب قبلا هم به مناسبت‌هایی این اشکال مطرح شده. در مورد این طائفه هم هرچند صاحب جواهر اشکال رو اینجا مطرح نکرده، نسبت به بعضی از روایات اون رو طرح کرده، اما بهرن این اشکال نسبت به این طائفه هم میتواند ایراد بشه، که خلاصه سلمنا که این روایات دلالت بر جواز کشف وجه و کفین می کند، اما ملازمه محل اشکاله. هر چیزی که کشفش جایز بود لزوماً نظر به اون جایز نیست، و نقضی هم که در این رابطه مطرح شده جواز کشف بعضی از اعضای رجل است، مثل مو، گردن، مثلا ساق یا وجه، اما برای زن نظر به بعضی از اعضای مرد مثل این مواردی که نام برده شد طبق نظر بسیاری از فقها جایز نیست. لذا اشکال در ملازمه است. خب حالا عنایت بفرمایید، ما قبلا هم در این باره عرض به حضور شما یه بحث مختصری داشتیم در مورد این ملازمه، که از جهتی می توانیم این مسئله رو بپذیریم، یعنی ملازمه عقلی قطعا بین جواز کشف و جواز نظر وجود نداره، منتها مسئله مهم این است که ما ببینیم خب اگر در بعضی موارد کشف واجب شده یا به تعبیر دیگر کشف حرام شده یا به تعبیر دیگر ستر واجب شده، آیا وجوب ستر یا حرمت کشف نفسی است یا طریقی؟ اگر ما گفتیم وجوب ستر برای زن نفسی است، خب قهرن اینجا مسئله ملازمه رد میشه. اگر فرض کنید زن به طور کلی برش ستر واجب باشه، چه در جایی که احتمال وجود ناظر داده می شود چه در جایی که یقین به وجود ناظره. اگر جایی یقین داره ناظری وجود دارد، خب اینجا قطعا ستر و پوشش بر او واجبه، این بحثی نداره. اگر در جایی احتمال وجود ناظره، اونجا هم بگیم حتما بر او واجبه و این وجوب وجوب نفسی است. خب اینجا ما میتونیم مسئله انکار ملازمه رو بپذیریم، اما اگر ما بدانیم وجوب ستر نفسی نیست، این که زن برش واجبه مثلا موی سرش را بپوشاند، این وجوب نفسی نداره بلکه وجوب طریقی داره، برای این است که دیگران نگاه نکنند. خب اگر این مسئله روشن شد که ظاهرن هم همینطوره، حرمت کشف یه حرمت طریقی است، به جهت وجود ناظر این حرمت ثابت شده، یعنی اگر ناظری نباشد حرمت نیست. خب اگر این چنینه، اینجا دیگه فرقی نمی کنه بین صورت شک در وجود ناظر یا صورت یقین به وجود ناظر. صاحب جواهر در واقع می خواد جواز کشف را مربوط به موردی قرار بدهد که ما احتمال وجود ناظر می دهیم یا شک در وجود ناظر داریم. میگه عرض به حضور شما، اگر شک در وجود ناظر باشه نه یقین، اینجا از جواز کشف عرض به حضور شما جواز نظر اتفاقی را می توانیم به دست بیاریم. مثلا زنی عرض به حضور شما در مسیری داره میره، احتمال وجود ناظر میده اما یقین نداره بیننده‌ای به اون نگاه میکنه، صورتشو باز میگذاره. حالا اگر به طور اتفاقی یه مردی نگاهش به چهره این زن افتاد، این اشکالی نداره، یعنی صاحب جواهر جواز نظر را که در برخی روایات بیان شده حمل بر صورت نظر اتفاقی کرده، یعنی جایی که زن احتمال می داده شک داشته که ناظری هست یا نیست، اما یقین به وجود ناظر نداشته، لذا صورت خودش رو باز گذاشته. بعد به طور اتفاقی مردی چشمش به صورت این زن افتاده و نگاه کرده. صاحب جواهر میگه در این فرض، یعنی در فرض نظر اتفاقی، به صورت زن که او مجاز بوده صورتش رو باز بگذاره چون احتمال وجود ناظر میداده، این اشکالی نداره. اما این که زن تعمدن صورتش رو باز بگذاره و مرد هم تعمدن بدون قصد لذت و ریبه نگاه کنه، این جایز نیست. این مدعای صاحب جواهر. خب یعنی در واقع این ملازمه را نفی کرده. اشکال و پاسخ، یعنی پاسخ به این اشکال صاحب جواهر این است که خب این روایات که همگی دال بر جواز کشف وجه و کفینه اطلاق داره، هیچ کدام از اینها جواز کشف را مقید به صورت شک که در وجود ناظر یا احتمال وجود ناظر نکردن. یعنی اهم از اونجایی که زن یقین داره بیننده ای هست و اونجایی که شک که در وجود ناظر داره، این روایات به طور مطلق جواز کشف را ثابت کردن و بیان کردن. خب اگر اطلاق این روایات رو ما در نظر بگیریم، به چه دلیل ما این روایات را حمل کنیم به خصوص صورت شک و احتمال وجود ناظر؟ این اهم از جایی که یقین داره ناظری هست یا تردید داره. و فرضم اینه که این جواز کشف یا به اصطلاح به تعبیر دیگر عدم لزوم ستر به نحوه مطلق اینجا ثابت شده. خب اگر به نحوه مطلق ثابت شده، آیا از این ما عرفاً نمیتوانیم کشف کنیم که نظر جایزه؟ مخصوصاً با عنایت به این نکته که وجوب نفس، وجوب ستر در همه موارد یه وجوب طریقی است. برای چی به زن گفتن خودت رو بپوشان؟ امر به ستر برای چیه؟ برای اینه که دیگران نگاه نکنن. لذا این ملازمه از دید عرف با توجه به قرائنی وجود داره. ما در مخصوصا آیه ابدا اگر خاطرتون باشه عرض کردیم ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، بحث از عدم جواز ابداع زینتهای باطنه مگر برای شوهران. این الا لبعولتهن خودش قرینه است بر این که ابداع و اظهار برای دیگران محل بحثه. ما این رو قرینه گرفتیم که لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها هم ناظر به همین فرضه، یعنی بحث نظر دیگرانه. تو برخی روایات هم این قرینه وجود داره. لذا این که ایشون ملازمه رو انکار کرده، این همطور که قبلن هم اشاره کردیم فل جمله محل اشکاله. پس ببینید خلاصه عرض ما در رابطه با اشکال دوم این شد که به طور کلی ملازمه به نحوی که ما این دوتا را لازم و ملزوم بدانیم عقلاً قطعاً وجود نداره، یعنی جواز کش و جواز نظر ملازمه عقلی قطعاً ندارن. اما در مواردی که جواز کشف بیان شده، چه در آیات و چه در روایات، بعضن قرائن روشنی وجود داره که میتوان عرفاً این ملازمه را استفاده کرد، هم در برخی آیات و هم در برخی روایات. حالا این که مثلا مرحوم آقای خویی فرمودند اینجا اگر ابداع با لام بیاد، این مثلا به معنای اظهار للغیر است، اینو ما قبلا از ایشون نقل کردیم و بررسی کردیم. اما به هر حال قرائنی در خود روایات و آیات اجمالا وجود داره که بحث از ابداع و کشف و اظهار زینت چه ظاهری چه باطنی که به میان میاد، این از جهت نگاه دیگرانه. لذا مسئله وجوب ستر گفتیم یه مسئله که وجوب نفسی نیست، یعنی بگیم یجب الستر علی المرأه ولو تیقنت به عدم وجود ناظر، این که قطعا میتونیم، اگر کسی تو این اتاق دربسته نباشه نمیتواند مثلا زن بدون لباس باشه، این که قطعا روشن اینجوریه. پس وجوب نفسی در ستر به جهت این است که دیگران، وجوب ستر به جهت این است که دیگران نگاه نکنند، این معناش اینه که وجوب نفسی نیست، این وجوب طریقیه، یا حرمت کشف یا حرمت طریقیه، برای نگاه نکردن دیگرانه. و در این جهت هم فرقی بین صورت شک و صورت یقین نیست. به چه دلیل صاحب جواهر در بسیاری از این موارد در مقام رد روایات مختلف می‌فرماید این عرض به حضور شما مربوط به صورت شک و احتمال وجود ناظره، ولی اگر یقین داشته باشه نمیتونه مثلا صورت و دستها رو باز بگذاره. اطلاقی که در روایات عرض به حضور شما، حالا وجوبی که برای ستر ثابت شده یا حرمتی که برای کشف ثابت شده، اینا طریقی است و این اهم از اینه که شک در وجود ناظر باشه یا یقین به وجود ناظر داشته باشه. معلوم میشه در همه حالات صورت و دستها کشفش جایزه، سترش واجب نیست، ولو یقین به وجود ناظر باشه. خب اگر این چنینه، قهرن نتیجه این مطالب و مقدماتی که گفتیم اینه که نظر هم جایزه، یعنی با این مقدمات ملازمه بین جواز کشف و جواز نظر از نظر عرف ثابت می شود. لذا مجموعاً به نظر می رسه اشکال دوم هم وارد نیست. اما طائفه دهم از روایات، دقت بفرمایید، ما تا اینجا 9 طائفه روایات که مورد استدلال قرار گرفتن برای استثنای وجه و کفین از حرمت نظر، یا به تعبیر دیگر جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه، این 9 طائفه رو ملاحظه فرمودید که چگونه مورد استدلال قرار گرفته. بعضی از اینها دلالتش مورد قبول واقع شد و برخی مورد اشکال قرار گرفت. طائفه دهم روایاتی است که به وضوح موضوع نظر به وجه و کفین را مطرح کرده. فرق این طائفه با طوائف قبلی عمدتاً در همینه که این طائفه به وضوح به موضوع نظر به وجه و کفین اجنبیه مربوط میشه. طائفه نهم ملاحظه فرمودید مربوط به کشف وجه و کفین بود و ما با ملازمه مرتبطش کردیم با نظر. در طائفه نهم بحث این بود زن میتونه صورتشو باز بذاره یا نه. خب روایات حکم به جواز کرد، اما بازگذاشتن صورت چه ربطی داره به جواز نظر که اون وقت از راه ملازمه وارد شدیم؟ یا مثلا عرض کردیم در طائفه هشتم اونجا بحث تفسیر مازهره بود، در روایات بحث ابداع و کشف بود، بحث ظاهر کردن بود، باز اونو با یه طریقی باید مرتبط می کردیم با مسئله نظر. یا مثلا در طائفه ششم و هفتم خب بحث این بود که آیا نظر به موی بعضی از زنان جایزه یا نه. خب اونجا باز ما نیاز به یک تتمیم داشتیم، گفتیم همین که در برخی روایات از مو سوال شده که آیا به موی پیرزن مثلا میشه نگاه کرد یا نه، و از نظر به صورتش سوال نشده، معلوم میشه نظر به صورت محل اشکال نبوده. ببینید این روایات عرض به حضور شما هر کدام نیازمند یه پلی به موضوع محل بحث بودن. اما این روایات، این طائفه اخیر دیگه موضوعش خود همین موضوع بحث ماست، النظر الى الوجه والکفین. خب چند روایت مورد استدلال قرار گرفته. البته این روایات خب محل اشکال، استدلال به این روایات محل اشکال قرار گرفته، بعضن اشکالات جدی به این روایات شده، باید اینها رو به هر حال ما یک یک بررسی کنیم. اما اجمالاً فعلاً دلیل را که این روایاته و تقریب استدلال به این روایات بیان میکنیم و بعد میریم سراغ اشکالات. قناعت بفرمایید. از جمله روایات، روایتی است که از علی ابن جعفر، عن علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام به اسناد معتبر قال سألته عن الرجل ما يصلح له ان ينظر اليه من المرأة التي لا تحل له قال الوجه والخفين. این در قرب الاسناد حدیث صفحه 227 حدیث 890. در مسائل علی ابن جعفر هم این روایت ذکر شده، صفحه 219 حدیث 487. علی ابن جعفر میگوید من از برادرم سوال کردم درباره مردی که عن الرجل، اون چیزی که مرد میتواند از زن نامحرم نگاه کنه چیه؟ اون قسمتی، اون جایی از اعضای بدن زن نامحرم مرد میتواند نگاه کند چیست؟ امام فرمودند الوجه و الکفین، صورت و دست ها. خب این ببینید دیگه اصلا بحث کشف و نمیدونم اون موضوعات دیگه نیست که احتیاج به مثلا زمیمه و پل و نمیدونم چسباندن و زمیمه کردن چیزی باشه. این مستقیما داره سوال میکنه عن النظر ما یسل له ان ینظر الی، نظر بکند به او. قال الوجه والکفین، این یه روایت. روایت دوم از این طائفه، طائفه دهم، این روایت که از مروک ابن عبید، بله من روایت شو بیارم، مروک ابن، به عنوان روایت مروک معروف شده، میگه قلتو عن الصادق علیه السلام قلت له ما يحل للرجل ان يرى من المرأه اذا لم يكن محرما قال الوجه والكفان والقدمان. میگوید سوال کردم از امام صادق علیه السلام که اون چیزی که مرد میتواند از زن نگاه بکنه اگر اون زن محرم نباشد، امام فرمود وجه و کفان و قدمان. این یه اضافه ای داره عرض به حضور شما، وجه و کفین که خب تو روایت علی ابن جعفر بود، اینجا قدمان رو هم ذکر کرده. حالا مسلم اینه که وجه و کفین از اعضای به اصطلاح مرأه است که مرد میتواند نگاه کنه، اما قدمان یعنی همین از مچ پا به پایین، یعنی کف پا، حالا روی پا، اون دو قسمت آخر و منتهای پا و رجله، این عرض به حضور شما اصلا یه مشکلی تولید کرده اینجا که در این روایت خب چطور قدمان را ذکر کرده. لذا بعضی ها اشکال کردن، گفتن این روایت، حالا اشکالشون رو بعد میگیم و پاسخش هم عرض خواهیم کرد که چطور در این روایت مطلبی ذکر شده و عضوی از اعضا استثناء شده و جایز و نظر دانسته شده که به اجماع فقها ها نظر به اون جایز نیست. خب این حالا پاسخ دادن که حالا انشالله عرض خواهیم کرد، اما اجمالا اینه، بالاخره همطور که شیخ انصاری هم فرموده، برفرض قدمان هم بهش فتوا داده نشده باشد، اما این دلیل نمیشه که ما از دلالت روایت نسبت به وجه و کفین دست برداریم و روایت را نسبت به وجه و کفین هم معتبر ندانیم. فوقش اینه که حالا در مورد قدمان مطلبی گفته شده که قابل قبول نیست، اما بالاخره وجه و کفین بیان شده و ما به اعتبار تبعیض در حجیت که بعضی از یه روایت معتبر و حجت باشه و بعضی دیگر نباشه، بالاخره دلالت روایت در مورد وجه و کفین را میتوانیم بپذیریم. بنابراین این روایت هم دلالت میکنه بر جواز نظر به وجه و کفین. آدرس چه من عرض کنم؟ کافی جلد 5 صفحه 521 حدیث 2، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 201 باب 109 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 2. اینم یه روایت. خب ببینید در این دوتا روایت به وضوح سخن از جواز نظر به وجه و کفین به میان آمده. روایت سوم عرض به حضور شما، روایت ابن سوید است که قبلا خوندیم. قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام انی مبتلا بالنظر الی امرأة الجمیله فیعجبنی النظر الیها، فقال علیه السلام یا علی لا بأسه اذا عرف الله من نیتک الصدق و ایاک و الزنا. الحدیث ادامه داره روایت، اینم در کافی جلد 5 صفحه 542 حدیث 6، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 208 باب 1 از ابواب النکاح المحرم. این روایت قبلا خوندیم، به یه مناسبتی یه بحثی هم در مورد این روایت داشتیم اگه خاطرتون باشه، در بحث از حرمت نظر به زن به قصد تلذذ و ریبه بود، نگاه عمدی، نگاه مع القصد. اونجا این بحث رو ما مفصل بحث درباره این روایت داشتیم. حالا اونچه اینجا مورد نظر و در این طائفه مورد استدلال قرار گرفته اینه، که ابن سوید، علی ابن سوید میگه من مبتلا هستم به نگاه به زنان. حالا این ابتلا یا به جهت شغل یا به جهت به هر حال یه جهت خاصی است که این باعث شده که این در مراوده با نساء مبتلا باشه به نگاه به زنان. بعضی از زنها هم میگه یعجبنی ان نظر الیها، بالاخره قیافه هاشون خوبه، آدم از این به اصطلاح نگاه به زنان زیباروی به اعجاب میاندازه من رو، بالاخره من گرفتاری رو دارم چیکار کنم. امام میفرماد لا بعثه، این اشکالی نداره، اذا عرف الله من نیتک الصدق، اگه خدا بدانه که تو نیتت پاکه، یعنی نگاهت نگاه آلوده نیست، نگاهی که داری میکنی نگاهیه که عرض به حضور شما به حسب شغلت و به اقتضاء اون کاری که انجام میدی داره صورت میگیره. خب بالاخره این به وضوح دلالت میکنه بر این که نظر به صورت زنان جایزه، ولی امام به اون نمیفرمود که لا بعثه، نگاه غیر آلوده، نگاهی که شهوانی نباشه و در به اصطلاح این کار و معامله و مثلا خرید و فروش صورت میگیره، به نظر امام اشکالی نداره. خب اینم به وضوح دلالت میکنه بر جواز نظر به وجه و کفن. اینم روایت سوم بود دیگه. بله بله. اما روایت چهارم، پنج تا روایت ظاهرن جان، روایت چهارم روایتی است که از ابی جعفر عن جابر الانصاری نقل شده. عن ابی جعفر علیه السلام عن جابر الانصاری قال خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یرید فاطمه و انا معه، میگوید رسول خدا قصد داشت به دیدن دخترشون فاطمه زهرا سلام الله علیها بروند و من همراه رسول خدا بودم. فلمن تهینا الالباب وزع یده علیه فدفعه، وقتی به در خانه رسیدیم حضرت دست را روی در گذاشتند و اون رو عرض به حضور شما باز کردند. ثم قال السلام علیک، فقالت فاطمه علیک السلام یا رسول الله، پیامبر به دخترشون سلام دادن و او هم پاسخ دادن. قال ادخلو، پیامبر به دخترشون فرمودن من داخل بشم. قالت ادخل یا رسول الله، حضرت به پدرشون فرمودن داخل بشید. قال ادخلو انا و من معی، آیا هم من داخل بشم هم کسی که همراه منه، یعنی میخواستن به او اعلام کنن کسی همراه منه. فقالت یا رسول الله لیس علی قناع، فاطمه زهرا سلام الله علیها به پدرشون عرض کرد که ای رسول خدا من چیزی سرم نیست، سرم پوشیده نیست. فقال یا فاطمه خذی فضل ملحفتک و قنعی بهی رأسک، اون زیادی ملحفه را بگیر و با اون سرت را بپوشان. ففعلت، حضرت این کار رو کردند، الا ان قال، جابر میگه فدخل رسول الله و دخلت انا و اذن وجه فاطمه اصفر که انه بطن جراده. میگه من داخل شدم همراه رسول خدا و رنگ رخساره حضرت زهرا زرد بود. فقال رسول الله مالی ارا وجهک اصفر، چیه؟ چرا من صورت تو را این چنین زرد میبینم؟ قالت یا رسول الله الجوع، این به خاطر گرسنگی است. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم مشبع الجوع و دافع الضیع اشبع فاطمه بنت محمد. قال جابر فوالله لن نظرت الى الدم ينحدر من قصاصها حتی وجهها احمر. این در کافی جلد 5 صفحه 528 حدیث 5 وسائل الشیعه باب 120 وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 215 باب 120 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 3. خب ببینید این روایت هم درش اولا چند موضع وجود داره که در حال همه قرینه بر جواز نظر به وجه و کفینه. اولا وقتی که میخواستن داخل بشن رسول خدا فقط فرمود قنعی بهی رأسک، سرت رو بپوشن. بعد جابر حکایت میکنه از رنگ رخساره فاطمه زهرا سلام الله علیها، این معلوم میشه این را دیده. این نظر اگر به هر حال جائز نبود این باید از ابتدا سرش را به زمین میدوخت. و بعد اصلا همین که پیامبر اجازه داده جابر همراه او به داخل خانه فاطمه برود، که خودش به هر حال یه قرینه ایست. بعد وقتی که این جمله رو اون دعا رو پیامبر در مورد رسول در مورد دخترشون کردن، باز میگه فوالله لنظرت الى الدم ینهدر، این میگه یعنی این چهره دیدم سرخ شد. ببینید باز حالا اون نظر اتفاقی بوده. اگر مثلا بر فرض گفته بشه اون نظر اول که نگاه کرده چهره زرده، باز میگه من دیدم رسول خدا وقتی دعا کرد چهره فاطمه زهرا سلام الله علیها به قرمزی گرایید. خب این روایت بالاخره درسته در مورد یه قضیه ایست که واقع شده، اما از مجموع اون چه در این روایت بیان شده جواز نظر استفاده می شود. حالا درسته حکم به صورت کلی نیست که یجوز نظر، اما این یه فعلیست، کاریست که در محضر رسول خدا و با این قرائن این حکایت رو جابر نقل کرده و امام باقر نقل کرده. امام باقر از جابر نقل کرده که این اتفاق افتاده، بعدش هم نفرموده که این چه کاری بود که جابر کرد که مثلا به چهره مادر ما مثلا فاطمه زهرا نگاه کرد. این حاکی از اینه که نظر جایزه. یه روایت دیگه هم البته هست که حالا دیگه وقت گذشته، اینو فردا انشاءالله.